بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. خب بس در باره بیع به سمنین بود، بیع به دو اجل و دو سمن. بله دیروز عرض کردیم که یه مرتبه بس طبق قواعد و یه مرتبه هم طبق روایات، که بعد میخواستیم ببینیم که این روایات مطابق با قاعده است یا روایات برخلاف قاعده. دیروز چند تا روایت خوندم به عنوان ادله ای که دلالت میکنه بر این که چنین معامله ای باطله. امروز چند تا روایت درباره این که چنین معامله ای صحیحه. حالا روایاتو میخونم و بعد حالا وجه جمع بین این روایات. اولا یه نکته ادبی رو عرض بکنم. اون نکته ادبی این که توی این روایات اینطوری اومده که بیع به اقل سمنین و ابعد الاجلین. کلمه ابعد الاجلین یعنی اینجایی که چیزی رو می فروشند و میگه که نقد به یه قیمت و نسیه به قیمت دیگر. امام علیه السلام فرموده که بیع به اقل سمنین، اقل سمنین یعنی دو تا قیمت که میگذره علال قاعده قیمت نقد کمتره، و ابعد الاجلین، ابعد الاجلین هم یعنی نسیه اون زمان بیشتر. دو تا مجاز توی حدیث به کار رفته. یک مجاز اینه که اگر یه چیزی نقد به یک سمن و نسیه به یه سمن دیگر باشه، این دو تا اجل نداره، یه اجله. نقدش که دیگه اجل نیست، اون نسیه اجله. در حالی که امام علیه السلام فرموده دو تا اجل، نقد را اجل حساب کرده، نسیه را هم اجل، در حالی که یکیش نقده و یکی نسیه، یکی اجله یکی اجل نیست. این مثل اینه که مثلا میگوییم شمسین یا میگوییم قمرین یا والدین. یکی پدره ولی مادر رو هم دیگه پدر حساب میکنیم، میگیم والدین. یکی شمسه اون یکی رو هم میگوییم شمسین. در اینجا یکی نقده و دیگری اجل. امام علیه السلام دو تا رو فرموده اجل. یه مجاز. مجاز دوم این که بله. مجاز دوم این که افعل و تفضیل ابعد، افعل و تفضیل در جایی که اصل ماده چیزی باشه بعد یکی کمتر و دیگری بیشتر. یه چیزی باید عجل داشته باشه و دور، اون یکی عجل داشته باشه و دورتر. ابعد العجلین، دورتر یعنی یکی دور اون یکی دورتر، در حالی که وقتی یکی نقده و یکی نسیه یکی دور نی که اون یکی دورتر باشه. یعنی کلمه ابعد اینم مجازه، عجلینم مجازه. عجلین مجازش اینه که نقد، نقد عجل نداره. ابعد هم مجازش اینه که این اولی دور نیست که دومی دورتر باشه، این حاضره، این نقده، اون یکی عجل داره. این مثلا فرض کنید اگر که میخواست حدیث مجاز نگوید، اگه بخواد حقیقت باشه نه مجاز، باید اینجوری بگه، باید بگوید اقل السمنین بل عجل، عجلین نگوید، ابعد هم نگوید، بگه عجل. کسی که میگه این را نقد به 100 تومن، نسیه به 200 تومن، این معامله میشود به 100 تومن و عجل 200 دو ماهه، عجل حد اکثری. بله. بله. آره. خب حالا آیات دیگه هم اینجوری هست، مثلا فرض کنید که اولو الارحام بعضهم اولا، ولی حالا اون باید بگید که برحال یا مجازه یا اینکه مثلا استعاره است. بله؟ نه نمیشه که حقیقت باشه که. خب باشه، درسته خدای متعال به کار برده، ولی برحال که نمیشه که بگوییم که مثلا دیگران یه نوع حقانیتی دارن اما پیغمبر اکرم یا قرآن حقانیتش بیشتره، اینجوری که نمیشه بگوییم. به هر حال مجازه دخواه همی خواه، یعنی همی آیه تو قرآن مجاز هست یا نیست؟ خیلی خوب، اینا پس یه موردش. بله. نه اون دیگه اگر عرفی باشه نیست، اگر دقت عقلی باشه تراخیه، اگر دقت عرفی باشه عرفن الان یه ساعت دیگه همش نقده. نه اون ارسیم عرفی نیست، عقلا هست و اینا هم همین خطاب به عرفه. عجل به معنی زمان نیست، عجل به معنی تراخی زمانه. نه تراخی زمان نخیر. به هر حال این نکته ادبی بود توی حدیث. قبلا هم گفته بودم اینو شاهد اینه که اینجور روایات الفاظ معصومین علیهم السلام نیست. محتوای روایات کلام امام علیه السلامه. به هر حال اما حالا روایاتو بخونم. روایت اولی، حدیث یک باب دو از ابواب احکام العقود، جلد 18 وسائل، صفحه 37. محمد ابن یعقوب ان علی ابن ابراهیم ان ابیه ان ابن ابی نجران. ابن ابی نجران یعنی عبدالرحمن ابن ابی نجران، عبدالرحمن ابن ابی نجران که اسم این عبدالرحمن ابن ابی نجران اسمش هم بوده عمر ابن ابی نجران که آدم موثقی. ان عاصم ابن حمید، عاصم ابن حمید هم موثقه. ان محمد ابن قیس ان ابی جعفر علیه السلام، ان محمد ابن قیس. یه تقریبا چند روز قبل عبارتی رو که از کتاب مختلف علامه هلی خوندن، علامه هلی گفته بود که محمد ابن قیس ضعیفه. بعضی ها هم گفتن که محمد ابن قیس مشترک است بین دو نفر، یکی محمد ابن قیس اسدی که ضعیفه و یکی هم محمد ابن قیس بجلی که ثقه است. و وقتی بگن محمد ابن قیس معلوم نیست که اون اسدی را دارن میگوین یا بجلی را میگن، میشه مشترک بین ثقه و ضعیف، بنابراین مجهوله و حدیث میشه بی اعتبار. بله، حالا این خیلی عجیبه که علامه هلی با اینکه رضوان الله علیه خودش کتاب رجال نوشته و علامه هلی حتی یک کتاب حدیثی هم مثل بهار الانوار نوشته بوده، البته کتابش از بین رفته به ما نرسیده، ایشون اینجور اشتباهی کرده. بنابراین این دوتا محمد ابن قیس داریم، ولی اگر کسی به کتاب فهرست شیخ نگاه کنه، فهرست شیخ این همین سندی که اینجا هست، اینن همین سند، یعنی علی ابن ابراهیم ان ابیه ان ابن ابی نجران ان عاصم ابن حمید ان محمد ابن قیس، این سند تو کتاب فهرست شیخ هست و اونجا شیخ این سند رو که میاره تصریح میکنه، میگوید این محمد ابن قیس محمد ابن قیس بجلیه نه اسدی. این یک شاهد خیلی خوب بر این که این محمد ابن قیس مشترک نیست، این همون محمد ابن قیسیه که ثقه است. شاهد دوم اینه که این دوتا محمد ابن قیس، محمد ابن قیس بجلی یک کتابی داشته به عنوان قضاوت‌های امیرالمؤمنین علیه السلام، اما محمد ابن قیس اسدی هیچ روایتی درباره قضاوت‌های امیرالمؤمنین ندارد و این حدیثی که می‌خوایم بخونیم درباره قضاوت‌های حضرت علی است علیه السلام. و این که این حدیث درباره قضاوت هاست، این شاهد اینه که پس این محمد ابن قیس باید محمد ابن قیس بجلی باشه که محمد ابن قیس بجلی کتاب قضاوت های امیرالمؤمنین رو داشته. بنابراین با این توضیحی که عرض کردم، محمد ابن قیس میشه موثق و حدیثم معتبره. ان ابی جعفر علیه السلام قال قال امیر المؤمنین علیه السلام، که میدین قال امیر المؤمنین حال بحث قضاوتم هست، من باع سلعتن فقال ان سمنها کذا به کذا یدن بید، اگر کسی چیزی رو بفروشه و بگوید قیمتش نقد به این قدر و سمنها کذا و کذا نظرتن و قیمتش اگر نسیه باشه نظره مهلت نسیه باشد این مقدار فخذها به ای ثمن شئت به هر قیمتی دلت خواست بردار و جعل صفقتها واحدتن کلش رو هم یک معامله قرار داد یک معامله بود که گفت نقد اینقدر نسیه اونقدر فلیس له الا اقلهما و ان کانت نظرتن اون بایع قیمت اقل و مهلت بیشتر را طلب داره قیمت اقل یعنی قیمت نقد ولی زمان تحویل نسیه این حدیث الان دلالت میکنه بر این که چنین معامله اولا صحیحه و ثانیانمی که در اینجور معامله با یه حد اقل ثمن و حد اکثر مدت برای اوست آره دی بله 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 ایشون فرمید که قضاوت های امیرالمومنین علیه السلام قضایای خاصه هستن و دیگه کسی نمیتونه به اونها استدلال بکنه این درسته یعنی نه فقط قضاوت های امیرالمومنین قضاوت های هر کسی همین جوره بله توی حقوق کامن لاو حقوق مثلا انگلیس تو حقوق انگلیس یا حقوق اسرائیل این صهیونیست ها حقوقشون اینجوریه که دین یهود نه صهیونیست داره میگم اونها اصلا حقوقشون اینه که همیشه باید بر اساس قضاوت ها حکم بکنند یعنی هر قاضی باید به استناد قضاوت قاضی دیگر حکم بکنه الان اینجوریه ها یعنی هم انگلستان اینطوریه هم این صهیونیست ها اینو بهش میگن که common law یعنی ماده قانونی ندارن مثلا الان تو ایران که یه قانونی را مجلس تصویب میکنه بعد قاضی بر اساس اون قانونی که مجلس تصویب کرده این میشه مستند قاضی و قاضی میگه به استناد ماده فلان قانون مجلس اینجوری حکم میدهم تو کامل لاو اصلا ربطی به مجلس نداره میگه که قضاوت و قضاوت که ایشون میفرمایید که نمیشه به قضاوت استناد بکنیم اونها میگویند که اگر که یک قضاوتی پروندش در دست ما بود ما میتونیم طبق اون قضاوت استناد بکنیم به خاطر اینکه دیگه همه مستندات و شواهد توی پرونده هست اگر که پرونده نباشه اون موقع میگیم که قرائن حالیه‌ای که توی پرونده وجود داشته به هر حال این حالا یه بحث مفصل فلسفه ی حقوق میشه و اما حالا حدیث دوم رو هم بخونم تا بعد بگم که این احادیث چه میفرمایید حدیث دوم این حدیثی که خوندم الان یه مشکلی داره دا حالا بعد خواهم گفت حدیث دومم اینه که و به اسنادهی ان احمد ابن محمد ان البرقی ان نوفلی ان سکونی ان جعفر ان ابیه ان آبائه علیهم السلام کلینی ان احمد ابن محمد یعنی احمد ابن محمد ابن خالد برقی ان انل برقی یعنی از پدرش برقی یعنی پدرش ان نوفلی ان سکونی ان جعفر نوفلی و سکونی هر دو سنی هستن بلکن سنی هایی هستن که میشه بهشون اعتماد کرد یعنی سند حدیث میشود موثق ان علی علیه السلام قضا فی رجل باع بیئا و اشترط شرطین امیر المومنین قضاوت کرد درباره کسی که یک چیزی را انجام داد معامله انجام داد و دو تا شرط کرد به نقد کذا و به نسیه کذا فأخذ المتاع على ذلك الشرط اونم متاع رو روی اون شرط گرفت فقال هو بأقل الثمنين و ابعد الاجلين اقل الثمنين و ابعد الاجلين گفتم این مشکل حدیث رو هم یقول لیس له الا اقل النقدین الى الاجل الذي اجله بنسیت میگوید این پول نقد کم را میدهد اما مدتش را آخرین مدت یعنی اگر که گفته بود که 100 تومن نقد 200 تومن نسیه میگیم دو ماه دیگر ولی همون 100 تومن رو باید بدهد این دو حدیث تو حدیث دومم کلمه قضا قضاوت امیرالمومنین علیه السلام وجود داشت حدیث اولی یه مشکل عبارتی داره که خود شاهده اینه که این حدیث لفظ معصوم علیه السلام نیست تو پاورقی و سایل و شیعه اون و جعل صفقت هما واحدتن این جعل صفقت هما رو گفته اجعل صفقت هما واحدتن یعنی به جای فعل ماضی فعل امر آورده و روشنم نیست که اصلا این کلام امام علیه السلام یا کلام راویه اینشم واضح نیست ولی حالا اینا مهم نیست به خاطر اینکه حالا به این الفاظ کار نداریم اما حالا توضیح این دو روایت بعضی ها مثل مقدس اردبیلی اومدن صریحاً ایشون اینجوری فرموده مقدس اردبیلی فرموده این دو روایت سندشون صحیح بلکه این دو روایت هم خلاف عقلند هم خلاف نقل بلذا این دو روایت رو میگذاریم کنار این بله 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 این حالا مرادش از نقل اهم از روایات و قواعد فقهی که میفرماید این دو روایتی که میفرماید که به قیمت کم و مدت زیاد معامله صحیحه خلاف مسلمات دینه دین میگوید که مال کسی جایز نیست مگر با رضایت او لا یحل مال امرئ مسلم الا انتهی به نفسه اگر که کسی بگوید که به قیمت نقد اینقدر نسیه اونقدر این مسلم راضی نیست که به قیمت نقد و با زمان نسیه مال او را بگیریم بایه اصلا به اینجور معامله راضی نبوده آیا یه چنین حدیثی میتونه بیاد یک امری خلاف قاعده رو اثبات بکنه یعنی امام علیه السلام تعبدن بگوید شما راضی نیستیم که نباش ولی باید اینجوری بفروشی هم خلاف عقل که عقل میگوید مال کسی بدون رضایتش حلال نیست خلاف نقلم هست روایاتی که دیروز میخوندیم که 3-4 تا روایت بود دلالت میکرد که چنین معامله‌ای باطل این فرمایش مقدس اردبیلی تو کتاب مجمع الفائدت و البرهان، بلکه فرمایش مقدس اردبیلی رو میشه جواب داد، بگیم که این دو قضاوت امیرالمؤمنین علیه السلام قابل توجیه به طوری که مطابق با قاعده بشود و اشکال بهشون وارد نباشه. توجیه روایات هم اینه، یعنی جوری که اشکال مقدس اردبیلی وارد نباشه. توجیهش اینه که بگیم این که می‌فرماید که اگر کسی چیزی رو فروخت نقد به یک قیمت و نسیه به یک قیمت، مقصود این بوده که اگر کسی چیزی را بفروشد با یک شرطی که نتیجه اون شرط میشه ربا، نه اینکه معامله ربا باشه دا. اگر معامله ربا بود معامله باطله، اما اگر که یک معامله ای بود که شرطی داشت که شرط رباست، در این صورت شرط باطله و معامله صحیحه. اگر کسی اینجوری بفروشه بگه این را میفروشم نقد به 100 تومن، ولی اگر شما الان نمیتونی 100 تومن را بدهی، یه ماه دیگه 100 تومن را بده ولی 200 تومن بده. شاید معامله اینجوری بوده، یعنی معامله نقد بوده نه نسیه، و یک معاملم هست نه دوتا معامله، فقط شرط کردن که اگر تأخیر در پرداخت سمن بود سمن بیشتر بشه. اگر معامله اینجوری باشه اون شرطه میشه ربا، چون داره میگه که 100 تومن رو اگر الان ندادی یه ماه دیگر دادی 200 تومن بده، این رباست. شاید مراد امیرالمومنین علیه السلام این بوده که اینجا این معامله صحیح هست. برای چی؟ برای اینکه تو معامله ربا نبوده، تو شرط ربا بوده. شرط هم باطله، وقتی که شرط باطل بود نتیجه اینه که من به شما میفروشم به 100 تومن، شما 100 تومن بدهکارید، باید الان بدهید، اما اگرم الان ندادید و تأخیر کردید بازم همون 100 تومن 100 تومنه، بیشتر نمیشه. درست نمیشه، نه من قبول دارم، یعنی خلاف ظاهر روایته، ولی عرض کردم با توجه به اینکه هم روایت اول اون کلمه جعل صفقت هما این خلاف قاعده بود و معلوم نیست که کلام امام باشه، حدیث دومی هم ابعد العجلین رو گفتم دو تا مجاز توشه، یعنی هر دو حدیث چیزایی داره که میشه آدم قرینه قرار بده بر این که اینا کلام امام علیه السلام نیست. وقتی کلام امام نباشه دیگه اینجوری توجهش میکنیم شکار هست. آره دیگه هم، یعنی هر دو تا اینا مجازه. حالا شما سیدید راحت میفرمایید غلطه، حالا ما میگیم مجازه. بله قبول دارم که اینا مجازه و به هر حال اینا شاهد اینه که کلام امام علیه السلام نیست. عرض کردم که افعل و تفضیل را در جایی به کار میبرند که مبدع افعل و تفضیل در هر دوتا موجود باشد. این باید بعید باشه، اونم بعید باشه و یکی بودش بیشتر. خب نه دخو خود این قریب با یه نوع بودی داشته باشه، اگه هیچ بودی نداشت غلط. خیلی خوب. خب همین اشکال همینه که اون بایه که به این راضی نبود چطور امام داره میفرماید. نکته بعدی اینه که این توجیهی را که ذکر کردم که خواستم بگم که این معامله صحیحه و اشکال مقدس اردبیلی وارد نیست، حتی اگر کسی این توجیهی که عرض کردم بپذیره، ولی واقعیت اینه که اشکال مقدس اردبیلی باقیه، اشکال با این حرفا برطرف نمیشه، به خاطر اینکه مقدس اردبیلی میگفت که خب این اولا خلاف روایات دیگره، اینکه هنوز سر جاش هست. یه اشکال مقدس اردبیلی این بود که این خلاف عقله، اینم سر جاش هست. این توجیهی که من عرض کردم معامله رو صحیح میکنه، معامله میشه صحیح، ولی خلاف عقله. عقل میگوید که لا یحل مال امرئ مسلم الا ان طیب نفسه. اون آقا میگه من راضی نبودم به اینجوری که شما این را قیمت کم و زمان بیشتر، قیمت کم در صورت نقد، زمان بیشتر قیمت بیشتر، اینجوری او راضی بود. بله درست.
بعد مراجعه کردم خدمت حضرت،
خب بله امام علیه السلام اینجور قضاوت میکنه، باید بفرمایید معامله باطله، نه اینکه بفرمایید که اینجوری. اگر که عبارت همینه و اصل اینه که چیز دیگری در کار نبوده، با ابی سمنعین به یکی یدن به ید، یکی هم با عجل، باید بگوید معامله باطله. اون فرماشا جای آمری هم همین بود که میخواست بگوید که به قضاوت ها نمیشه استناد کرد، به خاطر اینکه قضاوت معمولا قرائنی داره که به ما نرسیده. پس عرض کردم که این توجیه بکنیم بازم اشکال مقدس اردبیلی سر جای خودش هست. بهتر اینه که این روایات رو اینجوری بررسی کنیم، بگیم روایاتی که دیروز خوندیم برای بطلان این معامله، اون روایات اصلا معلوم نیست چی می فرمایند. این که دو معامله توی یک معامله معلوم یعنی چی؟ صفقتین فی صفقتین یا بیعین فی بیعین. اون روایات پس میگذاریم کنار به خاطر اینکه مفهومن مجمل هستند. اما این دو روایت سندشون معتبره، ولی مشهور از این روایات اعراض کرده اند. اگر کسی اعراض مشهور را موجب ضعف روایت بدونه خیلی خوبه دیگه، از این دو روایت هم راحت میشیم. اگر کسی مثل آیت الله خویی بگوید که اعراض مشهور موجب ضعف روایت نیست، در این صورت باید این روایات رو توجیه کنیم. توجیه هم اینجوری باشه دا، بگوییم که عده‌ای از آقایون مثلا شهید طبق این روایت فتوا داده اند و گفتند معامله صحیحه، بعضی ها هم گفتند که این معامله باطله، ولی صحت و بطلان را توجیه کنیم، بگوییم که معاملات امور عقلایی هستند، ولی گاهی شارع چیزی را که با یه مشتری ترازی می کنند، شارع جور دیگری امضا می کنه. یعنی ترازی با یه مشتری یه جوره، اما شارع جور دیگه امضا می کنه. دقیقا مثل این که فضولی وقتی که یک مالی را برای خودش می فروشه، شارع که امضا میکنه و میگه صحیحه، میگه برای مالک صحیحه، با اینکه قصد بایه و مشتری خودشون بود. اینایی که مثلا یه مالی رو میدزدند و میفروشند، بیعشون صحیحه، اما صحیح هست برای مالک نه برای خود سارق. یعنی گاهی قصد بایه و مشتری یه چیزه، ولی شارع جور دیگه امضا میکنه. موارد دیگه هم داریم، مثلا فرض کنیم موقعی که ذمیمه کردن یک حیوان، مثلا یک گوسفند با یک خوک، این دوتا رو کسی با هم بفروشه، قصدشون یه جوره، شارع جوره دیگه امضا میکنه. یعنی یه مواردی داریم تو فقه که شارع خلاف قصد متبایعین امضا کرده، معامله صحیحه اما جور دیگه امضا شده. اینجا هم همینطوری بگوییم، بگیم که وقتی بایه و مشتری توافق میکنند نقد به یک قیمت و نسیه به یک قیمت، شارع این رو امضا کرده اما خلاف قصد متبایعین اینو امضا کرده. شارع امضا کرده فرموده معامله صحیح، اما نه اونجور که شما قصد کردید، اینجور که من میگویم. به عبارت دیگه ها، مقصود اینه که بگوییم این دو روایت خلاف قاعده است، اما این دو روایت رو میپذیریم نه اینکه کنار بگذاریم، و چون این دو روایت خلاف قاعده است با یه قدر متیقنش رو بگیریم. قدر متیقنش هم میشه چی؟ قدر متیقنش می شود بیع نقد به یک قیمت، نسیه به یک قیمت، اینجا خلاف قاعده. اما حالا اگر یه مسئله دیگه، مسئله دوم، اگر یه چیزی رو فروخت نسیه یک ماه به یک قیمت، نسیه دو ماه به یک قیمت دیگر، اینجا حتما میگه معامله باطله. اگر گفت نقد به یک قیمت، نسیه به یک قیمت، میگوییم صحیحه. اگر گفت که نسیه به یک قیمت، نسیه بیشتر به قیمت دیگر، اینجا معامله باطله، چون خلاف مورد روایته. روایت هم که خلاف قاعده بود، خلاف قاعده رو قدر متیقنشو میگیری نه بیشتر. روایت در قدر متیقنش پذیرفته میشه، سایر موارد نمیپذیریم.